ساعت 13 است. صدای ما رو از رادیو فرهنگ میشنوید. روزی سرشار از خیر و برکت برای شما بزرگواران آرزو مندیم. دوستان محترم، نوبت رسیده به برنامه کلماتی که بوی تازگی میدهد. میشنویم.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام دادار یکتا، همراهان عزیز و ارجمند، به شما سلام و درود می‌فرستیم و برنامه دیگری رو به شما تقدیم می‌کنیم. در ادامه سلسله مباحثی در شناخت مولوی، از نشستی یاد می‌کنیم با نام رستخیز ناگهان. این نشست به همت مؤسسه سروش مولانا برگزار شده بود. امروز سخنان دکتر ایرج مهرکی را می‌شنویم با موضوع دشواری‌های تدوین فرهنگ اختصاصی در مورد مثنوی.
خیلی جالبه، مولوی بیش از هر کسی به تأویل تاخته و کسانی رو که تأویل میکنند با تازیانه انتقاد سخت خودش آزرده. میگه بر هوا تأویل قرآن میکنی، پس تو کش شد از تو معنی سنی. یا در جای دیگه میگه هیچ بی تأویل این را در پذیر، تا در آید در گلو چون شهد و شیر. یک داستانی داره، ضیافت با رزه، ضیافت تأویل مگس، و خیلی با یک تمثیل بسیار زشتی کسانی رو که تأویل می کنند از اونها یک مثال میاره و داستانی میگه. و جالبه که هیچ کس به اندازه مولوی در مثنوی به تأویل نمی پردازه. برای مثال حدیثی رو از حضرت پیغمبر نقل میکنه، گفت پیغمبر که از باد بهار تن مپوشانید یاران زینهار، لیک بگریزید از سرد خزان، کان کند کو کرد با باغ و رزان. راویان این را به ظاهر میبرند، خب حدیث از پیغمبره که از باد بهاری تن مپوشانید، راویان این را به ظاهر میبرند، هم بران صورت قناعت کرده اند. آن خزان نزد خدا نفس و هواست، عقل جان این بهار است و بقاست. خب فرهنگیست میرسه به بهار. بهار رو چی معنی کنه؟ اگر بگیم فصل اول سال دارای این ویژگی های آب و هوایی، مولانا نخیر میگه عقل و جان این بهار است و هواست. آیا میشه بهار رو به معنای عقل و جان معنی کرد؟ این شاید بزرگترین چالشی باشه که فرهنگ نگار مثنوی با اون روبرو هست و شاید ناگزیر میشه بیت به بیت گاهی معنی بکنه، بگه در این بیت مراد این است، در این بیت مراد این است. در داستان ناقه صالح که هممون داستان رو میدونیم، میگه که گر نشان خواهید از من این وعید، کره ناقه به سوی کوه دوید. شتر رو میکشن، کرش میره در کوه پنهان میشه. گر توانیدش گرفتن چاره هست، ورنه خود مرغ امید از دام جست. بعد بلافاصله خودش میگه کره ناقه چه باشد؟ خاطرش، که به جا آید ز احسان و برش. آیا میشه کره ناقه رو به عنوان خاطر معنی کرد؟ خود مولوی این معنی رو ازش استنباط میکنه. در داستان اون مرد و زن میگه ماجرای مرد و زن افتاد نقل، آن مثال نفس خود میدان و عقل. باز در همون داستان، حالا من مثال ها رو کمتر میکنم، این آخر رو میخونم، در داستان خلیفه که در کرم از حاتم طایی گذشته بود میگه آب باران است ما را در سبو. میدونید داستان زن و شوهر عربی هستن که شوهر میگه هیچی نداریم، میگه برو پیش خلیفه پولی بهت بده. میگه چی هدیه ببرم؟ زن میگه ما آب بارون داریم و بهتر از آب باران هیچ جای دنیا نیست. اینو ببر برای خلیفه. و بی خبر از اینکه خلیفه در کنار دجله زندگی میکنه که دریای آب شیرینه، زن میگه آب باران است ما را در سبو، ملکت و سرمایه و اسباب تو. این سبوی آب را بردار و رو، هدیه ساز و پیش شاهنشاه شو. بعد میگه چیست آن کوزه؟ تن محصور ما، اندرو آب حواس شور ما. و فراوان از این تأویل ها داریم که یکی از چالش های بزرگ فرهنگ نگاره. ممکن اینجوری به نظر بیاد یا بعضی از دوستانی که در این زمینه تخصص آگاهی تخصصی دارن به من ایراد بگیرن که این مربوط به حوزه بیان شاعره، نه مربوط به حوزه زبان شاعر. اما به دو نکته باید توجه بکنیم. یکی این که در زبان فارسی مرز بین زبان و بیان بسیار در هم آمیخته، یعنی ما تو زبان عادیمون از تشبیه، کنایه، مجاز، استعاره، ضرب المثل، سمبول، نماد به طور فراوان استفاده میکنیم. نمیدونم آیا به خاطر اون ذائقه شاعرانگی ملت ما هست که هممون شعر می اندیشیم و شعر رو خیلی دوست داریم و برای همین از اغراض شعری در گفتارهای معمولمون خیلی استفاده میکنیم، یا به خاطر شرایط اجتماعی و سیاسی مملکت ما هست که در طی قرون هیچ وقت نمیتونستیم حرف راست و مستقیم و رک بزنیم، یا هر دوی اینها. ولی زبان ما زبان لغزان و دو پهلوییه، برای همین حتی تو فرهنگ های عمومی هم فرهنگ نگار مجبور گاهی وقتا وارد مقوله بیانی بشه. مثلا میگه سرو کنایه است از قد معشوق، در حالی که در فرهنگ این ظاهرا نباید جایی داشته باشه. و نکته دوم اینه که ما داریم فرهنگ مثنوی تدوین میکنیم در فرهنگ تخصصی متون، حتما باید به زبان شاعرانه اون پرداخت و توجه کرد، یعنی باید مقوله های بیانی شاعر رو تعریف و تعبیر کرد. به همین سبب هم هست که در فرهنگ ها مثلا ما این جور واژه ها رو با یک اصطلاحی مثل کنایه یا مجاز یا مثلا معنای کنایی در فرهنگ ها توضیح میدیم. این مشکل وقتی بیشتر میشه که ما در متن مثنوی هم بدونیم که با یک متن یک دست سر و کار نداریم. در مثنوی ما چند نوع بیت یا چند نوع آموزه داریم. یک سری ابیات هستن که روایت‌های ساده داستان هستند. بود شاهی در زمانی پیش از این، ملک دنیا بودش و هم ملک دین. اتفاقا شاه روزی شد سوار با خواص خیش، از بحر شکار یک کنیزک دید شه در شاه را، شد غلام آن کنیزک جان شاه. معنی واژه ها و کلمه ها همون معنای قاموسی ساده خودشون هستند. اما یه جاهای مولوی مثل همون ابیاتی که براتون خوندم از معنای ساده میگذره و معنای تأویلی رو به کار میبره. یعنی مولانا میشه یک مولانای متکلم، یک مولانای فیلسوف، یک مولانای اندیشمند. در اینجور موارد معنی کلمه ها دیگه اون معنای واقعی خودشون نیستند. یه جاهایی اصلا توی مثنوی مولوی میشه یک عاشق، یک غزلگو میشه. خیلی از جای مثنوی اصلا به غزل شبیه تره. این نفس جان دامنم برتافته است، بوی پیراهان یوسف یافته است. شمس در خارج اگرچه هست فرد، میتوان هم مثل او تصویر کرد. شمس جان کو خارج آمد از اسیر، نبودش در ذهن و در خارج نظیر. در تصور ذات او را گنج کو، تا در آید در تصور مثل او. یا در یه جای دیگه میگه در بیان ناید جمال حال او، هر دو عالم چیست عکس خال او. چون که من از خال خوبش دم زنم، نطق میخواهد که بشکافت تنم. همچو موری اندر این خرمن خوشم، تا به قدر خیش باری میکشم. خب ما با سه تا مولانا سر و کار داریم در مثنوی و حتی بیشتر. و در ابیات مثنوی هم معانی واژه ها دقیقاً در این سه لایه شعر، در این سه نوع شعر کاملا متفاوت هستند. یعنی در نوع اول معنی واژه ها معنای کاملا فرهنگی و قاموسی خودشونه، در نوع دوم معنا کاملا تأویلی میشه و در نوع سوم معنای سمبولیک میشه. مثلا در حالا بیتی مثل آن به خاک اندر شد و کل خاک شد، وین نمک اندر شد و کل پاک شد، تا اینجا هیچ مشکلی نداریم. ولی بیت بعدی میگه آن نمک که از وی محمد امله هست، زان حدیث با نمک او افسه هست. در دو تا بیت پشت سر هم نمک دو تا معنای کاملا متفاوت به خودش میگیره. تو بیت اول معنای اصلی رو داره، تو بیت دوم معنای تأویلی رو داره. پرسشی که همیشه به ذهن میاد، شاید به ذهن شما هم رسیده باشه، در روزگار ما در کلاس‌های دانشگاهی، در سطوح عالی تحصیلات مثنوی رو درس میدن، آدمی مثل استاد فروزانفر برای فهم مثنوی اون مقدمات رو فراهم میکنه و با این حال خودش میگه من واقعا مثنوی رو بعضی جاشو نفهمیدم. سوال اینه که شنوندگان مولوی چجوری معنی رو میفهمیدند؟ کسانی که میومدن در محضر مولانا چه استنباط و ادراکی داشتند از این همه مفاهیم پیچیده و متعالی؟ طبیعتا خیلیاشون نمیفهمیدن. خود مولوی خیلی جاها از اینکه مستمعانش حرفای او رو نمیفهمن عصبانی میشه. یک زمان بگذار ای همره ملال، چون شنوندگان خسته میشدن، هی با اشاره به همدیگه به مولوی اشاره میکردن که برگرد سر قصه. و برحال در جای جای مثنوی این اشارات هست که شنوندگان رو نمیفهمیدن. حتی شنونده خیلی خوبشون مثلا صلاح الدین زرکوب آدم بی سوادی بود که به قول افلاکی به قفل میگو قلف و به دیوار میگو دیفال. بنابراین اینکه بسیاری از این معانی رو در نیابند در اون جای تردید نیست. اما یک نکته هست که توجه دارید، مثنوی برای شنوندگان سروده شده، یعنی برخلاف همه متن‌های دیگه فارسی مثنوی مولانا در حضور جمع سروده، میرفته روی منبر و این رو سخنرانی میکرده، در واقع سخنرانی مولانا به شعره. همین فضای زنده مجلس و نفوذ روحی مولانا بسیاری از معانی رو به شنوندگانش تفهیم میکرده که امروز برای ما دیگه چون اون فضای زنده رو نداریم درکش و انتقالش به خواننده سخت میشه. یک داستانی داره مولوی خیلی جالبه، در دفتر پنجم میگه دو تا برادر بودن، یکی خیلی قد بلند، یکی خیلی قد کوتاه. اون قد کوتاه رو منبر بود داشت سخنرانی میکرد که این برادر بلنده از در وارد شد. بعد میگه کرد شیخ اسلام از کبر تمام این برادر را چنین نصف القیام. این چنین رو کاملا مولانا تو اون فضای مجلس میتونه به بینندگان خودش نشون بده که یعنی یکم بلند شد از جاش، که اونم بهش میگه آره خیلی قدت بلند، از بحر مزنی نزدیکلت رو هم بدست. اما این چنین توی فرهنگ چه معنایی میتونه بده واقعا؟ یعنی اون فضای زنده شعری هست که بسیاری از مطالب رو به شنوندگان تفهیم میکرده که امروز ما اون رو از دست دادیم. خود مولانا در مورد این امر شعر جالبی داره، حتما شنیدید. شعر من نان مصر را ماند، شب برو بگذرد نتانی خرد. آن زمانش بخور که تازه بود، پیش از آن که برو نشیند گرد. گرم سیر زمیر جای وی است، می بمیرد در این جهان از برد. شعر من میگه بیات شد دیگه به درد نمیخوره، گرچه شاید این مقداری در مورد شعر خودش ناسپاسی کرده، شعر مولانا همیشه به درد میخوره، ولی میگه که شعر وقتی تازه هست درکش برای شنونده در اون مجلس خیلی راحت تره. ورخوری بر خیال تازگیش، بس خیالات نقش باید کرد. آنچه نوشی خیال تو باشد، نبود گفتن کهن ای مرد. یعنی وقتی که شما از اون فضا میایید بیرون شعر رو میخونید، چیزی رو استنباط میکنید که دیگه خیال شماست. اون فضای زنده شعری مفهومی رو انتقال میداده که دیگه بعدش برای من قابل بازسازی نیست. حتی جالبه که این فضای زنده بر ادراک خود مولوی هم تأثیر گذاشته. میگه دوش دیگر لون این میداد دست، دیشب یه جور دیگه داشتم شعر میگفتم، امروز اون فضا برای خود من هم ایجاد نمیشه. لقمه چندی در آمد ره ببست، بهر لقمه گشت لقمانی گرو. وقت لقمانی است ای لقمه برو. فضای ذهنی داشتم شعر میگفتم، یک دفعه اون فضا عوض شد، دیگه بر نمیگرده. همون ماجرای خطبه شقشقیه رو شنیدید. اون فضای ذهنی وقتی بر نگرده دیگه خود مولوی هم نمیتونه اون شعر رو بگه. یا در جای دیگه میگه سخت خاکالود می آید سخن، آب تیره شد سر چه بند کن. تا خدایش با صاف و خش کند، او که تیره کرد هم صافش کند. به همین دلیل فضای زنده شعری هست که بعضی از واژه ها رو ما امروزه نمیتونیم معنی کنیم، یا خیلی از واژه ها رو مولوی به خاطر صرفا پر کردن وزن و قافیه تو اون فضای زنده می آورده. مثلا توی اول مثنوی تو دوستانی که خوندن میدونن، میگه گفت صاف و برهنه و بیغلول بازگو دفع مده ای بلفزول. برای معنی کردن این بلفزول شارحان و فرهنگ‌نویسان مثنوی مجبور شدند تأویل‌های عجیب و غریب و دور و درازی بیارند، در حالی که این کلمه در مثنوی خیلی به کار میره. مثلا در جای دیگه کلمه دیگه ای رو به کار میبره، میگه خوش کننده است و خوش و عین خوشی، بی خوشی نه بدخوشی ای مرتشی. فضای زنده شعره و به هر حال برای پر کردن وزن و قافیه گاهی یک کلماتی رو مثل خطاب ای عمو، ای صنم، ای تمر و امثال اینها رو زیاد داریم. شب گذشت و صبح آمد ای تمر، چند گیری افسانه زرز سر. تمر هیچ مخاطب خاصی نیست، هیچ معنای خاصی هم نداره، کل مستمعین مولانا مراد اینجا هستند، که خب در غزلیات شمس دیگه این مسئله خیلی بیشتره.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
در ادامه همچنان شنونده سخنان دکتر ایرج مهرکی هستیم با موضوع دشواری های تدوین فرهنگ اختصاصی برای مثنوی معنوی.
یکی دیگه از مشکلات تألیف فرهنگ برای مثنوی که البته در مورد متون دیگه هست ولی نه به این اندازه، اشارات و تلمیحاتش. حافظ اگر حافظ قرآن بوده فکر کنم همه جا داد زده که من حافظ قرآنم. مولوی این رو هیچ جا اشاره نکرده، ولی کاربرد ابیات، آیات واسه میخوام و احادیث در شعر مولانا بیش از هر متن دیگه فارسیه. اشاره به داستانها، به احادیث، به تمثیلات، به اسطوره ها که تقریبا در بسیاری از بیت‌های مثنوی همونجور که گفتم دیده میشه، اگر خواننده این تلمیح رو ندونه در واقع معنای بیت رو مشکل میکنه. مثلا فرض بفرمایید در ابیاتی مثل در میان قوم موسی چند کس بی ادب گفتند کو سیر و عدس، یا بیتی مثل چهار پا را قدر طاقت بارنه، بر ضعیفان قدر قوت کارنه، یا در بیتی مثل کوه طور از نور موسی شد به رقص، صوفی کامل شد و رست و ز نقص. اگر معنای تک تک این واژه ها رو شما بدونید ولی ندونید به چه آیه یا به چه حدیثی اشاره میکنه، به چه داستانی هست، طبعا معنای اینها برای خواننده دشوار خواهد شد. یا مثلا چون به جمع همچنین شیبان راعی میکشید، گرد بر گرد خط رمه خطی پدید، چون به جمعه میشد و وقت نماز، تا نیارد گرگ آنجا ترک تاز. همینطور خیلی از ابیات و مصرعهای خوب عربی متن که فهم اونها مشکل میکنه کار رو، اما همونجور که گفتم تلمیحات و اشارات و به خصوص اشارات به آیات و احادیث، چون نمیشه این رو زیر هیچ کدوم از این واژه ها آورد و نه میشه از اونها گذشت، در واقع یکی از مهمترین دشواری های تدوین فرهنگ مثنویه. در مورد اعلام جغرافی هم همینطوره. فرض بکنید مولانا یه جا میگه نیست دستوری گشاد این راز را، ورنه بغدادی کنم ابخاز را. اگر شما معنای کلمه بغداد و ابخاز رو بدونید، خب دو تا شهرن، یکی میگیم در جنوب غرب ایران، یکی در شمال شرق ایران، ولی ورنه بغدادی کنم ابخاز را یعنی چی؟ پس این شرح واژه ها و اعلام جغرافیایی فراتر از اون معنای ظاهری خودشون باز معنایی رو دارند که از دشواری های فرهنگ نگاری برای مثنوی هست. این اشکالاتی که گفتم به هر حال مهمترین دشواری‌های فرهنگ‌نویسی برای مثنوی است. اما در کنار اینها باید به دو نکته دیگه هم توجه کنیم. یکی این که واژگان مثنوی بسیار گسترده هستند، یعنی تعداد کلمه‌هایی که مولانا در مثنوی به کار برده و خیلی از اونها در هیچ متن دیگه فارسی به کار نرفته بسیار زیاده. به همین دلیل واژه‌های ناشناخته این متن خیلیه، یعنی گنجینه لغات مولانا گنجینه بسیار گسترده‌ای بوده. و با اینکه خود مولوی در جاهای از شعر از تنگنای وزن و قافیه میناله، که باز حتما شنیدید، میگه قافیه اندیشم و دلدار من گویدم من دیش جز دیدار من. ما کمتر بیت ضعیفی در مثنوی داریم. به قول فردوسی اگر باز جویی در او بیت بد همانا که باشد کم از 500، شاید کمتر از این هم در مثنوی داریم، که در میان 20,000 بیت مثنوی ابیاتی که دارای اشکال‌های ساختاری صرفی یا اشکال‌های ساختاری نحوی باشند خیلی کمه. البته این رو توجه بکنید که مثنوی، باز هم گفتم، در حضور جمع سروده می‌شده، یک اثری که به صورت آنی و ارتجالاً و بلبداهه سروده می‌شده. کسانی که شعر میگن میدونن که گفتن یک رباعی هم به صورت بداهه کاریست بسیار دشوار، چه برسد که آدم 20,000 بیت رو به این صورت بگه و در گفتن اون عالی ترین پیام ها و اندیشه های بشری رو بیان بکنه، در کنار اون قصه برای تمثیل بیان میکنه، در وسط اون قصه از قصه بیاد بیرون یک حکایت دیگه رو بیان کنه، دوباره برگرده به حکایت اصلی، سوال شنوندگان خودش رو به صورت شعر در بیاره و به اونها جواب بده. و به همین دلیل هم گفتم دایره واژگان مولوی بسیار زیاده. فقط مثلا تو حرف الف واژه‌هایی مثل آمون، اعتشار، ائتلاف، استان، استبقا، اسکیزه، اعتیاس، اغتیاز، افتتاش، اکتیاب. من نمیخواستم واژه‌های دشوار مثنوی رو خیلی ردیف بکنم، فقط یک نمونه رو که تقریبا اینها در هیچ متن دیگه فارسی هم به کار نرفتند. و اصولا زبان مولوی به دلایل خاصی نسبت به زبان قرن هفتم خیلی زبان کهنه تریه، که حالا بخشی از این دلایل میتونه دلایل گونه زبانی مولانا باشه، علاقه ای که مولانا به شاعران سبک خراسانی داره و به هر حال شعر مولوی تقریبا از نظر ساختار زبانی خیلی شاید 200 سال از زبان خودش قدیمی تره به زبان شاعرانی مثلا فرخی و انصاری و منوچهری در قرن پنجم نزدیک تره، ممارست در مطالعه دیوانهای اونها باشه، یا اون احساس نوستالژی که نسبت به خراسان داره و دوری که از خراسان داره از واژه های اون حوزه بیشتر به کار میبره در شعر خودش، که اینها مجموعاً باعث شدن واژه های تا واژه های معمولی مثنوی هم واژه های دشوار درش کم نباشه. اما در مورد ترکیبات مثنوی هم یک اشاره کوتاهی من بکنم. یکی از توانایی های شاعران وقتی که ما در حوزه فرهنگ بررسی میکنیم اینه که یک شاعر چقدر ترکیب سازه، یعنی توانایی شاعر رو بر حوزه زبان یکی از معیارهای سنجشش با ساختن ترکیبه. وقتی توانایی تسلط زیادی داشته باشه ترکیب هایی که میسازه خیلی بیشتره. از این نظر کمتر شاعری به پای مولوی میرسه. باز مثلا فقط من چند تا رو در حرف الف به عنوان نمونه بیام: اشک ریز، اشکفروز، اشکال سوز، اشکست پا، اشکم توهی، استرلاب ریز، اصل جو، اسب جو، اطلس پوش، اکرام ساز، اکرام فن، اکرام خو، الحمد خان، اغیار رو. مجموعی از ترکیب هایی رو مولانا ساخته که تقریبا که نه تحقیقا در هیچ اثر دیگه‌ای ما نمی‌بینیم. و این واژه‌ها و ترکیبات ناشناخته بخش دیگری است از مشکلات مثنوی. گرچه گفتم این واژه‌ها نسبت به اون مشکلات اولیه که گفتم، یعنی حوزه تأویل، حوزه فضای زنده متن و حوزه اصطلاحات تخصصی متن، مشکلات بسیار کمی محسوب می‌شوند.
این سخنرانی به همت مؤسسه سروش مولانا در سلسله نشست‌هایی با عنوان رستخیز ناگهان ایراد شده بود. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و بدرود.
صدای آیین‌ها و هنرها.
از اینکه شنونده بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید بسیار سپاسگزاریم. فراموش نکنید دو شماره تلفن 224-85 220-58-800 پیامک 30558.
هاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین
این همون طعمی که میخواستی،
ایلیکا
یه وعده سالم واسه تندرستی.
ایلیکا
تو کوله پشتی هر جا که میری،
ایلیکا
لذیذترین طعمی که چشیدی،
ایلیکا
هم توی سالاد هم تو هر غذا، ایلیکا همراه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه وعده ها. ایلیکا
ایلیکا تونه ماهی فلفلی ایلیکا.